برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم تا کلام حضرت امیر علیه السلام رو در مورد مطالبی که در نهج البلاغه آمده مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین محمد بابازاده و جناب حجت الاسلام المسلمین حمزه اسلامی نسب هستیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام داریم. جناب آقای اسلامی نسب، عرض سلام ما رو پذیرا باشین. سپاسگزاریم از اینکه فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و کارشناس حاضر در برنامه.
جناب آقای بابازاده، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم و متشکریم از اینکه به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز و خدمت شنوندگان محترم و عزیز.
همونطور که در برنامه‌های قبل هم بحث ما در مورد تجمل‌گرایی بود، در برنامه امروز هم نکاتی دیگر رو از کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در این زمینه مورد بررسی قرار میدیم. شاید در ابتدای برنامه ذکر این نکته برای شنوندگان عزیز جالب باشه که بدونن چه عوامل و عللی باعث تجمل‌گرایی میشن و باعث در واقع گرایش به دنیا طلبی و اشرافیت. جناب آقای اسلامی نسب در خدمت شما هست.
یکی از عللی که باعث تجمل گرایی و اشرافیت، حالا چه در طبقه عامه جامعه و چه در طبقه نخبگان و مدیران یک جامعه میشه، بحث اسراف و تبذیری که بین اینها اتفاق میفته. جا داره قبل از این که من به کلام حضرت امیر در این مورد اشاره کنم، من یکی دو مورد از آیات قرآن کریم که به این موضوع پرداخته خدمت شنوندگان محترم اشاره کنم. خداوند متعال می‌فرماید که مسومتن عند ربک للمسرفین، یعنی برای اون افرادی که مشغول اسرافگاری و تبذیر هستن یک سری سنگ‌هایی از ناحیه خداوند متعال برای اینها آماده شده که این سنگ‌ها، حالا سنگ‌های آتشین یا چه نوع سنگی هستن، مایه عذاب این افراد در قیامت خواهد بود. یا در جای دیگه هم خداوند متعال می‌فرماید که ان المسرفین هم اصحاب النار، اسرافکارها در واقع اهل دوزخن، یعنی جایی در نزد خداوند متعال ندارن. حالا این دعای شریف در مورد عذابهایی بود که خداوند متعال برای این افراد آماده ساخته. به نظر بنده بالاترین عذابی که برای یک عده مسرف و مبذر وجود داره اینه که خداوند متعال خودشون اشاره میکنن که لا یحب المسرفین.
بله.
یعنی اینکه خداوند مسرف رو دوست نداره، مبذر رو دوست نداره، بزرگترین عذابه. یک رابطه همیشه بین یک عاشق و معشوق حقیقی وجود داره که بالاتر از همه چیزها اون دوست داشتن بین دو طرف هست. یعنی وقتی که حضرت علی علیه السلام در موارد متعددی در نهج البلاغه می‌فرمایه که من خدا رو نه به خاطر جهنمش یا نه به خاطر بهشتش، بلکه به خاطر خداوندی خداوند و به خاطر اینکه خداوند رو دوست دارم دارم عبادت می‌کنم. و وقتی که خداوند اشاره می‌کنه که من مسرفین رو دوست ندارم، اینو ما می‌تونیم بالاترین عذاب برای یک عده مسرف بدونیم. برگردیم به نهج البلاغه که حضرت امیر می‌فرمایند که فدع الاسراف مقتصدا.
بله.
وز کرفل یوم قدا و امسک من المال به قدر ضرورتک و قدم الفضل لیوم حاجتک. حضرت اینجا چهار دستور العمل در اینجا برای ما ذکر میکنن تا خدای نکرده جز به این دسته از افراد نباشیم. ایشون میفرمان که از اسراف پرهیز کن و میان روی و انتخاب کن. مختصد یعنی یک حالت اقتصادی و یک حالت میان روی، یعنی نه مثل بعضی از افراد باش که لباس مندرس بپوش، حالت فقیرانه به خودت بگیر، و نه مثل افرادی باش که اسراف کن و اون مواردی رو که نباید مصرف کنی مصرف کن. نکته دوم میفرمایند که از امروز به فکر فردای خودت باش، یعنی فقط به فکر امروزت نباش، بلکه شما فردا و فرداهای دیگه هم برای خودت خواهی داشت. میفرمایند که از اموال دنیا به اون اندازه که احتیاج داری برای روز بعد خودت هم نگه دار. جوری نباشه که مثل بعضی از چارپایان که فقط به فکر خوردن خودشون هستن. هموها علفوها که از در جای دیگه اشاره کردن که چارپایان یه خاصیت و ویژگی که دارن و باعث تفاوت و امتیاز و جدایی بین حیوانات از ما میشه اینه که اونها فقط هم و غمشون علف خوردنشون کاری ندارن.
بله.
که میرن چراگاه صبح تا شب میخورن و خبر از آینده خودشون ندارن که ذبح خواهند شد. بعد میفرمایی که و قدم الفضل لیوم حاجتک، اون زیادی را که تو زندگی خودت به وجود میاد برای نیازمندی خودت در آخرت خودت ذخیره کن. ما فقط بحث تجملگرایی و اشرافیت رو شاید نتونیم فقط در نهج البلاغه بررسی کنیم، یا فقط ما فکر کنیم که بله فقط حضرت علی علیه السلام به این امر پرداخته و حضرات ائمه دیگه کاری به این مباحث نداشتن.
بله.
جا داره من یک سیره عملی از حضرت امام صادق علیه السلام اشاره کنم که برای زندگی روزمره ما راهگشاست. جناب ابن مروان نقل میکنه که به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدم. بعد حضرت در یک ضیافتی مثل این که بودن یک دسته خرماییشون طلب کردن و ما با همدیگه مشغول خوردن خرما شدیم. میگه ما چند نفری که اونجا بودیم، یکی از ما حالا یک دسته خرمایی که دستش بود اینو به سمتی پرتاب کرد.
هلی.
بعد حضرت ناگهان دیگه دست از خوردن خرما کشیدن و با یک حالت ناراحتیشون فرمودن که ان لا تفعل ان هذا من التبذير والله لا يحب الفساد. فلانی به اون یکی از اصحاب اشاره کردن این کار انجام نده. چرا؟ چون که انداختن یک دانه خرما یا یک دسته خرما باعث اسراف و تبذیره و خداوند هم فساد رو دوست نداره. در واقع انداختن یک دانه یا یک هسته خرم باعث فساد و تباهی هم خود فرد میشه و هم جامعه میشه و همین اسراف و تبذیر کم کم باعث تجملگرایی و اشرافیت هم در نخبگان و هم در عوام خواهد شد.
نکته جالبی بود. شاید حالا در کنار این نکته‌ای که جناب علی فرمودید باز هم از علل و عوامل دیگری بشه در کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه اسم برد برای در واقع زیر مجموعه علل و عواملی که باعث تجمل‌گرایی و اشرافیت میشن. یک نامه‌ای رو حضرت امیرعلی السلام به سلمان فارسی نوشتن. حالا با اون شأن و جلالتی که سلمان فارسی داره، حضرت دنیا رو میخوان به او بشناسانن به عنوان چیزی که باعث تجمل‌گرایی و اشرافیت و خوشگذرانی و اینها میشه. یعنی در واقع حضرت دارن بیان میفرمایند که یکی از عواملی که باعث این تجمل گرایی میشه خود نشناختن دنیا و به تبع اون دنیا دوستی هست. حضرت میفرمایند اما بعد فانما مثل الدنیا مثل الحیه لین مسها قاتل سمها فاعرض اما یعجب کفیها. بدان که دنیا مانند یک مار خوشخط و خاله، ماری که پوستی نرم و زهری کشنده داره. پس از جاذبه های فریبنده اون روی بگردان و زمان کوتاهی رو که در اون هستی قصه دنیا رو در اون نخور، زیرا که قطعاً جدایی و دگرگونی حالات در این دنیا وجود داره و با دنیا مواظب باش خو نگیری، چون خو گرفتن به دنیا و دنیا پرستی و در واقع انس گرفتن به دنیا باعث میشه یک دفعه این دنیا تو رو نیش بزنه مانند اون مار و تو رو به تلخ کامی و وحشت دچار کنه. حالا باز علل و عوامل دیگری هم قطعاً هست. ما از حاجی بابازاده تقاضا میکنیم که باز به این علل و عوامل دیگر در همین ذیل نشناختن دنیا و به خصوص این که گاهی حالا ما در بین مردم میبینیم که این داشتن حالا عواملی یا مثلا ابزارهایی از این دنیا رو باعث افتخار و عزت میدونن، در حالی که چه بسا در کلام امیرالمومنین این به طرز دیگری توصیف شده باشه.
بله، حضرت در خطبه 160 نهج البلاغه مطالبی رو در مورد سیره رسول خدا صلوات الله علیه و انبیای دیگر اشاره فرمودند و بعد از اون هم اشاره میکنه به همین مطلبی که شما فرمودید که داشتن دنیا نه تنها حسن نیست بلکه گاهی عیب هست برای انسان. ایشون میفرمایند که لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافن لک فی الاسوه، چون در آیه قرآن هم هست که رسول الله رو اسوه و
لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنه.
و یکی هم حضرت ابراهیم علیه السلام رو اسوه ما قرآن معرفی فرموده. و دلیل لکه علا زم دنیا و عیبها، رسول الله کافیه برای تو، سیره رسول الله کافیه برای تو، برای اینکه تو بدونی که چقدر مذمومه دنیا و چقدر عیب داره داشتن دنیا. بعد شروع میکنند به مثال زدن به انبیاء دیگر که حضرت عیسی علیه السلام رو میفرمایند که حضرت عیسی علیه السلام میگن سنگ رو بالش خودشون قرار داده بودند و لباس های پشمی به تن میکردند و نان خشک میخوردند ایشون و میگه خورشت ایشون گرسنگی بود و چراغ شبشون ماه بود و چراغ روزشون به اصطلاح به تب میشه خورشید و پناهگاه زمستان و تابستان ایشون شرق و غرب زمین بود، یعنی خانه ای رو برای خودشون اختیار نکرده بودن و میوه ایشون سبزیجات بیابانی بود که گاهی حتی حیوانات بیابان از اون استفاده میکردن و حتی میگه همسری نداشتن که ایشون رو فریفته خودش کنه، فرزندی نداشتن که غم فرزند رو بخورن و اون رو غمگین بکنن،
بله.
مالی هم نداشتن از دنیا که ایشون رو سرگرم کنه و طمعی هم به چیزی نداشتن که اون طمع باعث خاری و ذلت ایشون بشه. این درسی است برای ما که چرا ما گاهی خار میشیم و خاطر طمعی داریم، طمعی که در وجود ما هست نسبت به چیزی باعث میشه بریم در خونه کسی یا در اداره و خودمون رو گاهی حتی
در واقع به نوعی دنیا طلبی میخوان میگن باعث خاری و ذلت
بله،
میشه.
خاری و ذلت میشه. حتی داریم در روایت از حضرت علی علیه السلام که مؤمن از گرسنگی میمیره اما طلب غذا از کسی نمیکنه. برخلافش البته در مورد آب اینجور نیست. این داستان عاشورا هم جالبه که امام حسین علیه السلام داریم که خب آذوقه‌شون هم تموم شده بود در راه علاوه بر آبشون، اما ایشون به هیچ وجه تقاضای غذا از مردم کوفه نکردند. چرا؟ تقاضای آب برای بچه‌ها داشتند اما تقاضای غذا به هیچ وجه نکردند. یک کلام از ایشون در مورد تقاضای غذا وجود نداره. در
اون آب هم چون به خاطر این بود که آب فرات بود و مال در واقع کوفیان نبود، فقط
بله.
جلوی آب رو گرفته بود.
در مورد آب داریم که درخواست آب از دیگران درش ذلت نیست اما درخواست غذا از دیگران در اون ذلت هست و نباید. انسان میگه مؤمن حتی از گرسنگی بمیره هم تقاضای غذا از روی ذلت از کسی نخواهد کرد.
بله.
میگه مرکب سواری حضرت عیسی علیه السلام دو تا پاهاش بودن و خدمتگزار حضرت عیسی دستاش بودن. یا حضرت موسی علی نبینا علیه السلام رو میفرماند که وقتی در قرآن میگه رب به ما انزلت علیه من خیرن فینی فقیر، وقتی که رفتند با اون دختران حضرت شعیب کمک کردند و آب کشیدن از چاه و اونها رو فرستادند به منزل، بعد رفتند زیر درخت استراحت کردند و از خدا خواستند که خدای به من خیر عنایت بفرما. بعد حضرت علی علیه السلام میگه فقط ایشون درخواستش از خدا نان جو بود، یک قطعه نان جو از خدا خواست نه بیشتر.
بله.
یا در مورد حضرت کریم میخوام بگم به دنیا و حد اقل دنیا ایشون اکتفا کردند. یا در مورد حضرت داوود علیه السلام داریم که ایشون رو میفرمایند که خواننده اهل بهشت خواهند بود و هستند. ایشون میگه با دستان خودشون با از لیف خرما زنبیل درست میکرد، بعد به اطرافیان خودش میگفت کی میره این رو برای من تو بازار بفروشه و با اون یک قطعه نان بخره بیاره و تو از گرسنگی ما به اصطلاح نجات پیدا کنیم. میخوام بگم که این وضعیت برخورد دنیا بوده، یعنی انبیاء ما اینجوری با دنیا برخورد کردن.
حالا بعد حضرت امیر دارن در واقع از انبیاء توصیف میکنن.
بله بله. بعدش میفرمایند که خب این بود وضعیت برخورد انبیاء ما با دنیا و بعد خود رسول الله صلی الله علیه همیشه شکمشون خالی بود و از دنیا بسیار کم استفاده میکردن. دنیا به ایشون عرضه شد، ایشون نپذیرفتند. داریم که در روایتی هست که یکی از فرشتگان الهی که خازن ظاهرن به ایشون میگفتن و تمام گنجهای دنیا در اختیار ایشون بود، این کلیدهای گنجها رو آورد خدمت رسول الله و به ایشون عرضه کرد و رسول الله اون رو نپذیرفتند و قبول نکردند. چرا؟ حضرت در اینجا اشاره میفرماند که میدونست که رسول الله میدونست که خدا از دنیا غضبناکه و چیزی که خدا اون رو دوست نداره رسول الله هم به اون پشت میکنه و اون رو دوست نداره و چیزی که خدا خار شمرده رسول الله هم اون رو خار شمرده.
تشکر میکنم از شما آقای بابازاده. جامعه اسلامی نسب در زمینه علل و عوامل تجمل گرایی و اشرافیت نکاتی رو فرمودید. باز هم اگر نکاتی هست یا دلایل و علل و عواملی که باعث تجمل گرایی میشن باز هم بشنویم از شما.
بله، یکی از عوامل دیگه که میتونه باعث تجمل‌گرایی و اشرافیت باشه بس هواپرستی خود فرده. وقتی که فرد به اون چیزی که داره قانع نباشه، به زندگی روزمره خودش قناعت نکنه و دنبال هواپرستی و افزودن اموال و ثروت خودش باشه، این باعث میشه که طرف روز به روز و آنن فآنن به سمت تجمل‌گرایی و اشرافیت کشیده بشه. چنانچه این اتفاق برای فردی به نام منذر بن جارود عبدی افتاد که داستان این واقع در نامه 71 نهج البلاغه ذکر شده. نکته‌ای که جالبه این که پدر این فرد از اون افراد و اصحاب با وفای مثل که حضرت امیر بوده، لکن یک سری مشکلاتی برای ابن جارود که رخ میده اونم به خاطر این بوده که این فرد به دنبال هواپرستی بوده و ناخواسته این هواپرستی به تجملگرایی و اشرافیت این فردو کشونده، که حضرت میفرماین اما بعد فان صلاح ابیک غرنی منک، که میفرماین که شایستگی پدرت باعث شد که من نسبت به تو خوشبین باشم و این انتظار رو از تو نداشتم که تو مثل پدرت نباشی و دنبال یک سری هواپرستی و غیره بری. حضرت میفرماین من موقعی که شما رو با پدرت مقایسه میکردم تو رو مثل پدر خودت میدونستم، لکن یک موقعی به من خبر دادن که در هواپرستی در واقع کم و کاستی نداشی، تا اونجایی که میتونستی به دنبال هواپرستی خودت دویدی و در واقع برای آخرت خودت هیچ کاری انجام ندادی. تو یک فردی هستی که میخوای که با تباه کردن آخرت خودت دنیای خودتو آباد کنی. حضرت سپس یک توبیخی نسبت به منذر بن جارود دارن و ایشونو با یک سری از وسایل مقایسه میکنن و وقتی که انسان به عنوان خلیفت الله مطرحه، لکن موقعی که دنبال هواپرستی، دنبال تجملگرایی و اشرافیت بره و از خداوند فاصله بگیره، در نگاه معصوم که حضرت علی بن ابی طالب باشه، ببینید چگونه این فرد مجسم میشه،
در موقع چقدر خار میشه دارن.
بله، حضرت میفرمایند که اگه اون گزارشی که به من رسیده در مورد زندگی شخصی خودت، در مورد اون بحث اموال و مشکلاتی که داشتی، اگه این گونه باشه و درست باشه، در این صورت شطور خانه تو و بند کفش تو خیلی با ارزش تر از خودتو در نزد منه. و وقتی که یک فردی مثل تو باشه به عنوان حالا فرماندار یا به عنوان مرزدار من باشه، در این صورت نه چنین فردی لیاقت پاسداری از مرزهای کشور رو منو داره و نه میتونه هیچ کاری برای من انجام بده. در واقع این فرد که ازت اشاره میکنه به صورت مستقیم که فردی مثل تو نمیتونه به عنوان شریک در امانت باشه. وقتی بعد حضرت این نامه رو که به ایشون میفرستن، دستور اکید میدن که وقتی که این نامه به دست تو رسید سریع به سمت من بیا، ایشون از اون قسمت مرزبانی و فرماندار ایشونو خل میکنن.
نکته حالا جالبی بود که باز در جای دیگر حضرت امیر علیه السلام در مورد همین منذر ابن جارود عبدی گفته که او آدم خاصی هست که خیلی در دنیا غرق شده و مدام در حالی که راه میره به اطراف خودش نگاه میکنه تا مردم به او در واقع با یک دیده اکرام و اعزازی نگاه کنن. حالا اینکه حضرت در این کلامشون فرمودن که شطور خانه تو بند کفش تو از تو با ارزش تره، شاید برای شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که حالا چرا شطور خانه و بند کفش رو حضرت فرمود، چرا چیز دیگری رو نفرمودن. حضرت در اون نکته‌ای که درباره منذر بن جارو در واقع به صورت سوم شخص میفرماید، اونجا یه اشاره‌ای دارد که این آدم متکبری هست و مدام به اطراف خودش نگاه میکنه که مردم به اون نگاه کنن و در واقع سوار بر شطور خودش هست یا سوار بر مرکب خودش که هست، یک مرکب خیلی مثلا زیبا و مجللی رو سوار میشه و مدام به هر حال این تکبر و بزرگمنشی و تجملگرایی خودش رو میخواد به رخ دیگران بکشونه و در جامعه‌ای که حتی بر تنش داره میخرامه و حتی مدام کفش خودش رو گردگیری میکنه، بند کفش خودش رو تمیز میکنه که گردی بر آن ننشینه. اینجا خیلی جالبه که اگر حضرت در اینجا بند کفش تو از تو با ارزش تره، میگه همون بند کفشی که مدام تمیزش میکنی، همون کفشی که گردگیریش میکنی، اونم از تو با ارزش تر هستش.
اینم حالا برای دفعه دفعه مقدر طرف تکیه میکنه،
بله، که همون چیزی که براش ارزش قائلی، اون از شخصی از شخصیت خودت حتی ارزشش بیشتر است. خب جناب آقای بابازاده، ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته‌ای در این زمینه هست بفرمایید.
خدمتتون عرض کردم که مثال زدند حضرت علی علیه السلام به انبیاء الهی و شخص رسول اسلام صلی الله علیه. در ادامه ایشون فرمودند که ظاهرا یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه پرده‌ای رو که نقش‌های روی اون حک شده بود، نقاشی شده بود، آوردند و آویزان کردند، آویختند مقابل در. رسول خدا صلی الله علیه وقتی این پرده رو دیدند فرمودند که فلانی این رو از جلوی چشم من بردار، چون این رو، این پرده من رو یاد دنیا می اندازه. ببینید تا چقدر رسول الله در این فکر بودند که به حتی به یاد دنیا هم نیفتند. چون گفتم که در همین خطبه فرمودند چون خدا دنیا رو مقبوض خودش داشته، رسول الله هم با قلب خودشون پشت کرده بودند به دنیا. باز دلی. حضرت یه نکته خیلی عجیبی میفرمایند که حالا با توجه به اینکه استاد بزرگوار حوزه علمی قم استاد تفسیر حضرت آیت الله جواد عاملی میفرمودند اگر این حرف رو ما روحانی ها به مردم بزنیم از ما قبول نخواهند کرد.
دلی.
اما چون حضرت علی علیه السلام گفته مردم قبول میکنند. و اون اینه که حضرت میفرمایند که فلینظر ناظر به عقله اکرم الله محمدن بذالک ام اهانه. خب اینی که خداوند مال دنیا رو به رسول خدا نداد و رسول الله از مال دنیا فاصله گرفت،
بی نصیب بودن
و نصیبی نداشت از دنیا، آیا اینی که خدا به رسول الله مال دنیا نداد آیا اهانت کرد به رسول خدا یا اکرام کرد رسول خدا رو؟ اگر کسی بگوید که خب اهانت کرده، این تکذیب کرده، دروغ بسته نسبت به خدا و یه تهمت عظیمی رو به خدا زده،
چون بالاترین اکرام ها رو خدا،
بله، چون بالاترین شخصیت موجود جهان هستی رسول الله هست و تمام محاسن و خوبی ها رو خدا به رسول عزیزمون داده.
بله.
و این قال اکرمه، اگر بگوید که خدا با ندادن دنیا به رسول خدا او رو اکرام کرده، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط دنیا له، پس به دیگرانی که خدا بهشون دنیا رو داده و بسط داده دنیا رو برای اونها، قطعا به اونها اهانت کرده. اینجور اگر ما بخوایم نگاه کنیم،
در واقع مقام اونها رو پایین،
بله، مقام اونها رو پس شمرده و دنیا رو به اونها داده. در روایت دیگه داریم که اگر دنیا برای خدا به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، یک قطره آب به کافر نمیداد. پس دنیا در نزد خدا به اندازه یک بال مگس هم ارزش نداره. اینجور اگر مثل حضرت علی علیه السلام به دنیا اگر بخوایم نگاه کنیم،
در واقع اینجا هم اهانت کردن به معنای مقام فرد رو پایین آوردن هست.
بله.
یعنی میخواد بگه خداوند اگر به پیامبر نداد به خاطر اکرام و اعزاز و این بود که برای حضرت قائل بودن و مقام او رو بالا بردن، و کسی رو که خداوند خیلی از دنیا بهش میده، در واقع او رو میخواد از آخرت بی‌نصیب کنه و در واقع در مقام او رو داره خفیف میشمار.
بله. اون وقت اگر ما با این دید به دنیا نگاه کنیم، هیچ وقت این ماشین های به اصطلاح مدل بالا و افرادی که بر اون سوار هستند هیچ وقت قلب ما رو مشغول نمیکنه و ما هیچ وقت حسرت این خانه های
و اینها رو عزت نمیدیم. بله. در واقع
خانه های میگیم این افرادی هستن که خدا کنده اونها رو، حالا بخوام بگیم به تعبیر پست شمرده یا اهانت کرده نسبت به اونها، و ما هیچ وقت
به این واسطه عزت میخوریم. نداده.
بله. قبطه نمیخوریم هیچ وقت به حال اونها،
اینها رو عزت نمیدانیم. بله. و نمیگیم خداوند به اونها عزت داده و ما رو خار و خفیف شمرد.
در جای دیگر هست از رسول خدا صلی الله علیه علیه فرمودن فقر و فخری، فقیر بودن من باعث افتخار منه. و یک روز با ابوذر رسول خدا در حال حرکت بودند، ابوذر اشاره کرد که ای کاش من به اندازه کوه احد طلا داشتم و بین فقرا انفاق میکردم و هیچی رو برای خودم هم حتی نگه نمیداشتم. اما رسول خدا فرمودند که من به همینی که خدا بهم داده راضی هستم و اصلا انتظار ندارم از خدا که اینقدر مال به من بخواد بده که حتی اونها رو در راه خدا انفاق کنم و خرج کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای بابازاده و همچنین از شما جناب آقای اسلامی نسب. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه راه روشن رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27 86 1035 در اختیار شماست.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنه. در شهر ظاهر زمان شاماده
باش آماده باش پیام برای ملت اینه که امام تنها نذاره با میزنگی که آخری قطعه خونه ما با میری تا زمانی که لبخند رضایت در چهره امام منجشیمه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این دیگه افتخار می‌کنم. من فکر می‌کنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر نیست.
من هم وسیله‌ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشتاق باستان هستم، جانشین بسیج دانش آموزی کشور. توفیق اینو داریم که در سنگر بسیج چند سال خدمت میکنیم. بسیج دانش آموزی طی در واقع چند ماه گذشته چند تا پویش بسیار خوب رو در واقع طراحی کرده که پویش اول ما پویش همدلی و کمک مؤمنانه بود، پویش دوم ما پویش همکلاسی مهربان بود. از تیر ماه سال جاری این پویش آغاز شد تا شهریور ماه امسال. منظور از این پویش این بود که خود دانش آموزا با کمک معلماشون، با کمک مربیان پرورشی، با کمک تشکلات دانش آموزای بسیجی تونستن 14 میلیارد تومان جمع‌آوری کنن که لوازم تحریر ایرانی اسلامی رو بخرن و تحویل دانش آموزای نیازمند بدن. پویش سومی که طراحی کردیم در راستای پویش کمک مؤمنانه، پویش نذر هوشمنده. یعنی دانش آموزای عزیز ما، دانش آموزای بسیجی با کمک تشکل‌ها، معلمان، مدیران، درسته مدارس تعطیل بود تو سه پویش، ولی خب دانش آموزای بسیجی با تشکل‌ها، با مربیان، با معلمان ارتباط دارن. این پویش سوم که نظر هوشمنده، دانش آموزای بسیجی از تقریبا هفته بسیجی دانش آموز که 8 آبان بود تا دهه فجر انشالله این پویش رو دارن دنبال میکنن، این پویش رو طراحی کردن، اطلاع رسانی کردن و به دنبال این هستن که رایانک و تلفن همراه برای دانش آموزایی که در واقع رایانک و تلفن همراه ندارن تهیه کنن و در اختیار دانش آموزا قرار بدن که به امید خدا به لطف الهی شاهد این نباشیم که دانش آموزی به خاطر نداشتن رایانک و تلفن همراه از تحصیل محروم بمونه. لذا دانش آموزای بسیجی در کنار بقیه دانش آموزا به دنبال ایجاد روحیه فرهنگ ایثار انفاق هستن و به دنبال تحقق بخشی از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری هستن که سهم نقش خودشون رو نسبت به این بحث کمک‌های مؤمنانه انشالله دنبال کنن. مجموعاً برنامه‌های خوبی رو بچه‌های مدرسه ایران اسلامی در واقع دنبال کردن، با کمک تشکل‌ها می‌خوان بخشی از مشکلات خودشون رو با دستای خودشون انشالله حل کنن که تو هفته بسیج هم بخشی از این پویش ها به لطف الهی ادامه داره.
بسیج دانش آموزی یک تشکل است، تشکل امین و متدین حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.